حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها بر رهبران طالبان را باید خیلی پیشتر وضع میکرد و شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون تن گذشت. با برنامه پنجه اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید اعلامیه پاکستان درباره تطبیق تعزیرات بر طالبان را چون یک انکشاف مهم یادداشت میکند. در انفجار ماین در غزنی 7 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند و نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از پایگاه تاجی در عراق خارج شدند. مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید اعلامیه پاکستان درباره تطبیق تعزیرات بر طالبان را چون یک انکشاف مهم یادداشت میکند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه امروز به رسانه ها گفت: وزارت خارجه افغانستان گشایش اخیر گذرگاه‌های غلامخان در خوست و سپین بولدک در قندهار را برای انکشاف تجارت میان افغانستان و پاکستان مهم عنوان می‌کند. وزارت خارجه می‌گوید در جریان دو روز گذشته حدود 100 هزار نفر و تعداد زیاد لاری‌های اموال تجارتی از گذرگاه سپین بولدک عبور و مرور کردند. در انفجار ماین در غزنی 7 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی امروز به رسانه ها گفت:
در ترکیه پرسیمه که وصلوال و مخالفین و در زای پرزایی
موتر سراچه غیر نظامیان با ماین جاسازی شده سوی مخالفان مسلح در منطقه پیرکه برخورد کرد و تمام 7 غیر نظامی هموطن ما در این موتر به شهادت رسیدند.
آقای جمعزاده می افزاید که کشته شدگان 3 زن، 2 طفل و 2 مرد می باشند. او می افزاید که هنوز معلوم نیست که این افراد از کدام منطقه اند و به کجا می رفتند. کاروان موترهای محمد حلیم فدایی والی پکتیا ظهر امروز در ولسوالی محمد آقای لوگر مورد حمله قرار گرفت. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت که این حمله با واکنش شدید نیروهای امنیتی دفاعی روبرو شد. او گفت که به والی و همراهانش در این حمله کدام آسیب نرسیده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از پایگاه تاجی در عراق خارج شدند. این پایگاه در 20 کیلومتری بغداد که در این اواخر هدف حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران بود، به قوای عراق سپرده شد. اعلامیه ائتلاف بین المللی میگوید که نیروهای آنها با هماهنگی با حکومت عراق و در یک پلان دراز مدت این پایگاه را ترک گفتند. اعلامیه می افزاید که حدود 2000 سرباز در این پایگاه مستقر بودند که اکثریتشان تابستان امسال از آنجا خارج شدند. پایگاه تاجی بعد از آن تخلیه می شود که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در این اواخر یک بار دیگر گفت که نیروهای آمریکا را از عراق خارج می سازد. ولی آمریکا هنوز هم 5000 سرباز در عراق دارد. شمار سربازان دیگر کشورهای ائتلافی در عراق به 2500 تن می رسد. برای تظاهرات بیشتر در برابر انتخاب مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس امروز آمادگی گرفته شده است. وی که از 26 سال به این سو در اقتدار است، دیروز قوای مسلح این کشور را با این ادعا که نیروهای غربی در نزدیکی سرحدات بلاروس جابجا ساخته شدند و حالت آماده باش در آورد. بعد از اینکه لوکاشنکو برنده انتخابات 9 آگوست اعلان شد، هزاران نفر در سرکهای این کشور به تظاهرات برآمدند. بیش از 7000 نفر بازداشت و صدها نفر توسط پلیس لاتوکوب شدند. آمریکا از این انتخابات انتقاد و سرکوب مظاهرچیان را محکوم کرده است. یک گزارش امروز گفت که جسد یک جوان که 11 روز پیش هنگام تظاهرات ناپدید شده بود، در یکی از جنگل‌ها در نزدیکی پایتخت مینسک دریافت شده و آثار لاتوکوب بر وی دیده می‌شود. سویتلانا سیخانوسکایا، نامزد مخالفین که بعد از انتخابات به لیتوانیا فرار کرده، ادعا می‌کند که به 60-70% آرا دست یافته است. او دیروز گفت که مردم بلاروس باید برای حقوق خود مبارزه کنند و این ادعای لوکاشینکو که می‌گوید کشور با تهدید نظامی روبروست نباید آنها را منصرف سازد. و دانشمندان در جرمنی برگزاری 3 کنسرت موسیقی را پلان کردند تا خطرهای ناشی از ویروس کرونا را در محل‌های سرپوشیده مطالعه کنند. تمامی اشتراک کننده ها در این کنسرت های جداگانه در شهر شرقی لایپزیگ نخست باید آزمایش بدهند تا ثابت شود که به ویروس کرونا مبتلا نیستند. همچنین با رسیدن به سالون ها و محل برگزاری کنسرت ها درجه حرارت بدن اشتراک کنندگان آزمایش می شود. از تمامی آنها خواسته شده تا برای مسئولیت بیشتر ماسک بپوشند. در همه محل های برگزاری کنسرت ها وسایل الکترونیکی نصب شده تا هر گونه رفت و آمد اشتراک کننده ها را نظارت کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. حکومت افغانستان می گوید پاکستان تحریم ها را بر رهبران طالبان باید خیلی پیشتر وضع می کرد.
موږ په دې خپل دریځ ټینګار کوو چې د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه او عملي اقداماتو پورې اړه لري.
درباره این اقدام پاکستان با یک کارشناس روابط بین الملل نیز گفتگوی داریم.
یک اقدام نمادین است که فقط در یک مرحله خاص نشان می‌دهد که پاکستان همکاری دارد با جامعه بین المللی.
وزارت داخلی افغانستان از بازداشت زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه خبر می‌دهد.
شب گذشته از سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها، که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال اقدام پاکستان در زمینه تحریم شماری از سران گروه طالبان، حکومت افغانستان گفته که پاکستان تحریم ها را بر آنها باید خیلی پیشتر وضع میکرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برادی یاسودی گفت که کابل هنوز هم از اسلام آباد انتظار همکاری صادقانه در کار مبارزه با هراس افغانی دارد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد بر ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، تعزیرات وضع کرده. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
دولت افغانستان از تصمیم پاکستان برای تحریم برخی از رهبران طالبان استقبال کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان عصر دیروز با صدور بیانیه اعلام کرد که قطعنامه شماره 2255 شورای امنیت سازمان ملل را درباره تحریم طالبان به طور کامل اجرا می کند. بر اساس این تصمیم، سفر، دارایی، تجهیزات و سلاح‌های رهبران طالبان مشمول تحریم می شود. اما کاخ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پاکستان باید خیلی پیشتر این کار را می کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که حالا پیکار بر ضد تروریسم و اقدام صادقانه‌ای که پاکستان بستگی دارد.
افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح
خو افغانستان از پاکستان کاملا واضح و روشن بوده است. حامیان و پناهگاه های تروریسم در خاک آنها هستند. ما خواستار عمل و اقدام صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم هستیم، چون این اقدامات در برابر رهبری طالبان باید خیلی پیشتر انجام میشد. ما دوباره به موضع خود در این زمینه تاکید میکنیم که مبارزه با تروریسم با اقدامات صادقانه و عملی بستگی دارد.
تروریسم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه و عملی اقداماتو پورې اړه لري.
گروه طالبان نیز درباره این اقدام پاکستان واکنش نشان داده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته است که گفته وضع تحریم ها بر ازای تیم مذاکره کننده روند صلح افغانستان این روند را با مشکل روبرو کرده می تواند. اما آقای شاهین به رادیو آزادی می گوید که این تحریم ها از گذشته است و این تحریم های بس شده چند پیش توسط سازمان ملل از رهبری و اعضای مذاکره کننده صلح به گونه وقت برداشته شده است. اجرای این تحریم ها در حال صورت می گیرد که امریکا با طالبان توافقنامه صلح امضا کرده و در مورد آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان نیز دیدگاه های مثبت وجود دارد. اسوسییتد پرس گزارش داده که مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا در سفری به آسیای میانه به قطر می رود و در آنجا با رهبران طالبان دیدار خواهد کرد تا در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مذاکرات بین افغان ها گفتگو کند. حالا پرسش این است که اگر سازمان ملل در سال 2015 میلادی خواستار وضع تحریم بر رهبری طالبان شده بود، پاکستان چرا حالا اقدام کرده است؟ پاکستان سال گذشته به دلیل پولشویی توسط گروه ویژه اقدام مالی و همچنین عدم انجام اقدامات عملی در این دو بخش در فهرست خاکستری قرار گرفت. همچنین هشدارهای مبنی بر شامل شدن در فهرست سیاه دریافت کرد. برخی از تحلیلگران اوکراین بر این باورند که این کشور از ترس و اعمال تحریم در برابر رهبران طالبان اقدام کرده. شعیب رحیم کارشناس اقتصادی:
بدون شک این بخش از آمان روند است. آنها تلاش میکنند که قبل از نشست فتف با جهانیان نشان دهند که آنها از گروه های تروریستی پشتیبانی نمی کنند و مجازاتهایی را برای آنها وضع کردند. تا حدود زیاد این مربوط به همان محدودیت هاست.
این در حالی است که بسیاری از رهبران طالبان از جمله اعضای اصلی شبکه حقانی در پاکستان زندگی می کنند. شماره از رسانه های پاکستانی نیز از دارایی و سرمایه گذاری رهبران طالبان در آنجا خبر دادند. اگر پاکستان اکنون تحریم های عملی را برای این رهبران تحمیل کند، ثروت آنها منجمد می شود و اعضای این گروه قادر نخواهند بود به آن کشور سفر کنند.
در این حال عمر شریفی کارشناس روابط بین الملل اقدام پاکستان را که تحریم ها را بر شماری از رهبران طالبان وضع کرده یک حرکت نمادین می داند. نظیفه محبوبی در این باره با آقای شریفی گفتگو کرده او در ابتدا گفت:
ما فکر نمی کنم تاثیر بسیار سر طالبان داشته باشه. فقط بیشتر آدم باید با احتیاط با اقدامات پاکستان برخورد کنم، مخصوصا اینکه ما می بینیم که پاکستان از طرف جامعه بین المللی هم زیر فشار است بخاطر قرار است در لست سیاه کشورهایی که در پولشویی و حمایت با تروریسم به حساب متهم هستند در او داخل شود. من فکر میکنم که فشار بر طالبا یک اقدام نمادین است که فقط در یک مرحله خاص نشان بده که پاکستان همکاری داره با جامعه بین المللی، ولی ما قبلا هم شاهد چنین اقدامات بودیم. رابطه طالبا با پاکستانیا یک رابطه ارگانیک هست، یک پیوند هست که بسیار عمیق هست و دید پاکستان با طالبان.
آنچه که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هشدار داده ای است که میتونه بر مذاکرات صلح تأثیرات داشته باشه، چی فکر میکنین تأثیرات از این در مجموع بر روند صلح تأثیر مثبت و منفیش چه خواهد بود؟
تأثیر چندان نخواهد داشت. تصور من این هست زیادتر یک مانور دیپلماتیک است تایی که به طور مثال یک فشار بر طالب، اصلا فشار بر طالب اصلا پاکستان من نیفهم که آدم چی قبول را تعبیر کنه. تهدید طالب که سر مذاکرات تاثیر بکنه همه فکر میکنه یک تهدید تو خالی هست، در که نوز بحثل مذاکرات درست معلوم نیست. و دومی که تمام بحث مذاکرات بین افغانستان و طالب و پاکستانیا به تحت اداره و به اصطلاح در یک همانگی کامل با استخبارات پاکستان و دولت پاکستان و بسیار منظمه اش صورت
میگیره. شریفی صاحب، در مجموع بنابر صحبت‌های شما میشه گفت که اصلا نمیشه خوشبین بود بر این اقدام ها. حال در مجموع اگر بپرسم که حالا انتظار حکومت افغانستان بار دیگه از پاکستانی است که عملکرد صادقانه داشته باشه. اینجا صداقت پاکستان را هم شما به نحو زیر پرسش میبرین.
من تعریف واژه صداقت برای من مشکل است، به خاطر که اگر صداقت جزء منافع آدم در یک اصل بپذیره در رابطه های دو کشورها، یعنی جزء منافع طرفین بحث میشه. منافع پاکستان بسیار واضح هست، طالبان پیشگام و پیشدار پاکستان هستند و دولت پاکستان از طالبان به نحو یک اسلحه یک ابزار استراتژیک طالبان استفاده کرده و دیگه هم میکنه و در نهایت و دارنده هم خواهد کرد. یکی پاکستان با صداقت برخورد کرده نکنه و فکر کنه بجاتر امو حساب منحرف میشه آدم از اصل موضوع. پاکستان و طالبان در هماهنگی در بنابر فشار آمریکایی ها به خاطر دستاوردهایی که قرار است صلح برشان بده در یک پروگرام شامل هستند و با هم تا به حال پیش میرن. فشاری که پاکستان میاره فقط یک پاسخ هست، یک پاسخ موقتی هست. خصوصا سرمایه‌گذاری بسیار کلان داره سر طالبان و طالبان استفاده خواهد.
اگر دو پرسش دیگه داشته باشم، یکی ای که ولو ایره میتونیم نامشم یک مانور یا یک سناریو بانیم، میتونه حکومت افغانستان از این فرصت استفاده بهینه ببره؟ دو، اگر واقعا یک مانور است، چقدر میتونه در کل سیاست یا تلاشای امریکا را در روند صلح یا مذاکرات زیر پرسش ببره؟
تلاشای من نمیفهم که افغانستان چگونه از این میتونه استفاده کنه. ظاهرا نظر افغانستان طالبان را من حیث یک پدیده پذیرفته و حاضر است باش مذاکره کنه. بنان دولت افغانستان فکر کنم دستش بسیار بسته هست. حالا از مرحله تصادم با طالبان بیرون شده، در مرحله تفاهم با طالبان و پاکستان یا قرار داره. بنان من فکر میکنم که این بساب تصمیم پاکستان در قدم قدرتشان را بیشتر در شکل دادن مذاکرات صلح جاتر نشان میده تا یکی کمتر بسازه و طالبان را میتونن مذاکرات به صلح بسازن یا حتی کل مذاکرات صلح زیر سوال ببرن. از این طریق خود طالبان شاید بگه که ما مذاکرات صلح ای مخدوش میسازه، برای در کل ای پاکستانی ها هست که مذاکرات صلح مخدوش میسازد با ای کار خود، یعنی قدرت خود و نفوذ خود بیشتر سر بساب مسئله صلح در افغانستان یا از این طریق مثلا نشان میدن. در مورد تلاش های امریکا ای چقدر تاثیر میذاره، فکر میکنم که امریکا در فشار بیشتر قرار میده که امریکا نرمش بیشتر در برابر پاکستانی از خود نشان بده و بتونه از وقتی که پاکستانی ها بتونه مثلا میتونه مسئله از این طریق مسئله صلح افغانستان گروگان میگیرن. ظاهرا طالبان شاید بگن که ما مذاکره نمی کنیم، ولی واضح هست که او پاکستانی ها هست که به حساب طالبان بگن شما مذاکره نکنید. یعنی مسئله صلح افغانستان اجازه در گروگان میگیره و شاید وادار بسازه با امریکایی را که بازم کمک های مالی در اختیار پاکستان قرار بده.
عمر شریفی کارشناس روابط بین الملل با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:07 عصر به وقت افغانستان است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام های محلی در ولایت بدخشان ادعا می کنند که طالبان در این ولایت ماهانه میلیون ها افغانی از استخراج غیر قانونی معادن طلا به دست می آورند. با گفته آنها گروه طالبان با درآمد معادن منابع مالی و تجهیزات جنگیشان را تامین میکند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
حسیب الله باشنده ولسوالی راغستان کارمند دولتی در فیض آباد میگوید که گروه طالبان ماشین های پیشرفته ای برای استخراج طلا به کار انداخته و کارگران هم بابت استخراج طلا وجوه شرعی میپردازند. به گفته او هر کارگر در پایان روز مجبور به پرداخت 1/5 طلای استخراجی خود به طالبان است.
طالبان از مدتی که در ولسوالی راسان حاکمیت پیدا کردن و اونجا نقطه حاکمیتشون سگ اونجا معادن گسترده طلا در زیر کنترلشان قرار داره و اینا روزانه که مردم در اونجا با زحمات و تکالیفی که دارن کار میکنن و اونا که همو دستاوردی بیگشون پیدا میکنن از 5 طلا 1 طلا طالبان اونجا خونس میگیرن.
عبدالبصیر حقجو آگاه اقتصادی در بدخشان میگوید که طالبان بدخشانی در کنار اینکه از بیرون کشور پول به دست می آورند، از استخراج معادن طلای راغستان و یفتل بالا روزانه پول هنگفتی به دست می آورند و سلاح و تجهیزات نظامی می خرند.
علاوه که به گروه طالبان از بیرون هم همکاری صورت می گیره از کشورهای منطقه، اینها منادی معادن بدخشان هم تحت کنترل دارند، معادن لاجورد، معادن طلا را، و از اینا استفاده بهینه میکنند و بیشتر کوشش میکنن که از مو تاکسی که میگیرن، مالیاتی که اونا وضع میکنن، از حقی که از کسایی که اونجا کار میکنن میگیرن، در تجهیز امکانات و سلاح و تمویل نیروهاشون استفاده می نمایم.
با این حال محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که گروه طالبان ماهانه میلیون ها افغانی بابت استخراج طلا به دست می آورند و جبهه های جنگی خود را تقویت می کنند. به گفته والی بدخشان طالبان با استفاده از پول به دست آمده از معادن طلا در 8 ولسوالی این ولایت در مقابل نیروهای دولتی می جنگند.
عطایی را میپذیرم که بیشتر از میلیون افغانی است. آمار مشخص نیست ولی شما میدانید که در چندین جهت اینا کار میکنند و چندین جای کار است و او جای کار مختلفی که هم مردم کار میکنند از مردم باج میگیرند و هم خودشان استخراج میکنند. استخراج معدنی نیست ولی استخراجی که از منابع ریگشویی به دست میارند.
جنگای قوی را که در مقابل شما در این اواخر داشتند میگن از عایدات معادن بود.
دای شکی نیست.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد این ادعاهای حکومت محلی میگوید که گروه طالبان در استخراج غیر قانونی معادن طلای راغستان هیچ نقشی ندارند و تنها مردم محل و بزرگان قومی با استفاده از روشهای محلی معادن را استخراج میکنند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌هایی است که معادن زیادی دارد. از معادن طلای راغستان گرفته تا معدن لاجورد کران و منجان، بیروج خاش و زمرد ولسوالی جرم، وجود معادن در این ولایت سبب علاقه‌مندی گروه طالبان به بدخشان شده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:21 عصر به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه خبر می دهد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی در حساب توییترش گفت که پیکان دیشب بازداشت شد. 3 سال پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین پیکان را در محاکمه غیابی به جرم سوء استفاده از صلاحیت به 8.5 سال زندان محکوم کرد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه پس از 3 سال پایگرد به دست نیروهای ویژه امنیت ملی بازداشت شد. یک منبع معتبر در اداره امنیت ملی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که آقای پیکان در کابل بازداشت شد و تحقیقات از وی جریان دارد. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت
ما در 6 ماه گذشته 2100 قرار را تطبیق کردیم که 2600 تن از محکومین، مظنونین و متهمین در هماهنگی نزدیک با اداره محترم لوی سارن والی دستگیر شدند و همچنان در تطبیق قرارهای 127 و 128 اداره محترم عدلی و قضایی هم ما 81% پیشرفت داشتیم که دستگیری آقای پیکان جزی از این قرارها بوده که شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
محکمه ابتدای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین در 12 قوس 1396 در غیاب زمره پیکان او را به جرم سوء استفاده از صلاحیت به 8 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. از سوی دیگر آقای پیکان در آن زمان متهم بود که با کشتن سهراب نظامی باشنده کابل برای پسرش امکانات فراهم کرده است، اما محکمه آقای پیکان را بیگانه دانست. محکمه در آن زمان حکم پیگرد قانونی مختار پسر زمره پیکان و شرکایش را صادر کرده بود. پس از صدور حکم محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین هم زمره پیکان حاضر نشد تا خود را به پلیس تسلیم کند. محمد اشرف غنی حدود 9 ماه پیش در نشست سالانه مبارزه با فساد اداری به مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله دستور داد که حکم بازداشت آقای پیکان را به گونه جدی عملی کند. آقای غنی گفته بود که بازداشت نشدن زمره پیکان شهرت و اراده سیاسی افغانستان را زیر سوال برده است. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخله بازداشت آقای پیکان را گام مهم می‌داند، اما با انتقاد می‌گوید که این کار باید 3 سال قبل صورت می‌گرفت. آقای فقیر میگوید بازداشت نشدن زمره پیکان در زمان معین آن نشان دهنده ضعف ادارات امنیتی است.
فوق العاده در اداره ضعف وجود دارد. قوانینی که باید تا حال عملی میشد به گونه کامل عملی نشده است.
تلاش کردیم که در این مورد با اعضای خانواده آقای پیکانی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پلیس امن و نظم عامه در سال 1388 برای جلوگیری از عملات انتحاری ایجاد شد و از مرای پیکان در سال 1395 فرمانده آن بود. پیش از این رئیس جمهور از وزارت داخله انتقاد کرده بود که در این وزارت فساد گسترده وجود دارد، اما رهبری جدید وزارت داخله میگوید برای مبارزه با فساد اقدامات کرده است.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به بیش از 3 میلیون تن رسیده است. در سرتاسر جهان بیش از 23 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شدند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. اما تخمین می شود شمار واقعی مبتلایان در این کشور 1.3 میلیارد نفری به مراتب بیشتر باشد. موارد تازه در هند در هفته های اخیر خیلی زیاد بوده و تا 70,000 واقعه در یک شبانه روز به صورت رسمی ثبت شده. در این میان مقام های هندی گفتند که بر اساس مطالعه جدید آنها، باشنده های دهلی نو و ممبئی در برابر ویروس کرونا مقاومت خوبی از خود نشان دادند. شمار تایید شده قربانیان ویروس کرونا در هند به بیش از 56,000 تن رسیده. این ویروس در مناطق روستایی فقیرنشین آن کشور در حال گسترش است. به اساس آمار پانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 23 میلیون تن رسیده و بیش از 800,000 تن هم جان دادند. بیشترین شمار جان باختگان را در جهان ایالات متحده، برزیل، مکزیکو و هند دارد. این در حال است که دو کشور یعنی کره جنوبی و جرمنی که گفته می شد تلاش‌های ابتدایی مؤثر را جهت جلوگیری انتشار ویروس کرونا به خرج داده بودند از شیوع تازه ویروس گزارش کردند. کره جنوبی بر گردهمایی‌های بزرگ ممنوعیت وضع کرده، کلوب‌های شبانه و کلیساها را بسته کرده و همچنان مردم را از اشتراک در مسابقات ورزشی حرفه‌ای منع کرده تا از موارد تازه ویروس جلوگیری شود. وزیر صحت آن کشور پس از آن این اقدامات را اعلام کرد که مقام‌ها به روز شنبه از ثبت 397 واقعه جدید خبر دادند. از اوایل ماه مارچ به این طرف این بالاترین رقم در کره جنوبی است. جرمنی دیروز گفت که بیش از 2000 مورد تازه را ثبت کرده. از آخر ماه اپریل به این سو نخستین بار است که آن کشور به این تعداد واقعه را در یک روز ثبت می کند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. مسئولان ریاست زراعت قندوز میگویند که برای حفاظت از محیط زیست و گسترش جنگل‌های طبیعی در ولسوالی‌های علی‌آباد، خان‌آباد و دشت ارچی، جنگل‌های پسته احداث شده. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی علی‌آباد قندوز میگویند که از این جنگلات برای کسب درآمد استفاده میکنند. تا دقایق دیگر در این باره گزارش داریم.
مسئولان اداره زراعت قندوز میگویند برای حفاظت از محیط زیست و تقویت اقتصاد محلی اقدام به توسعه جنگل‌های پسته کرده اند. زین الدین محمدی 35 ساله باشنده ولسوالی علی‌آباد قندوز میگوید پسته منبع اصلی درآمد خانواده 12 نفری او است.
ما دیگه کار و باری نداریم. از این جنگلات از با استفاده از این میوه هایی که بر ما میته، مثلا خود پسته است، ما ایره سالانه میگیریم، مغز میکنیم، میفروشیم. این می عایدات ماست. یعنی امرار معیشت ما از طریق این جنگل میشه. جنگل بر ما یک منبع عایداتی و یک امرار معیشت است.
آقای محمدی افزود که امسال 40 سر پسته جمع آوری کرده و از آن 18 سر مغز پسته به دست آورده است. او میگوید که توجه مردم به حفاظت از جنگل های پسته نسبت به گذشته بیشتر شده است.
قبلا ما نمیفهمیدیم وقت همه خود درخت های پسته ما ایرا ریشکن میکردیم، بعضی ها قسم میکردیم دیگه. بعدا ما فهمیدیم که نقش جنگل در حیات ما حتی در حیات حیوانات خیلی تاثیرگذار است. از این خاطر ما جنگل قطع نمیکنیم ولی از محصولاتش استفاده میکنیم.
اداره زراعت کندز برای نگهداری جنگل های پسته 8 انجمن در این ولایت تشکیل کرده است. بسم الله غفور عضو انجمن جنگل های پسته در ولسوالی علی آباد کندز میگوید خانواده هایی که در اطراف جنگل های طبیعی پسته زندگی میکنند از محصولات پسته درآمد خوبی به دست می آورند.
اقتصادی مردم کم زمین و به زمین که داخل نزدیکای جنگل هستن مکمل از زمین پسته هستن و دیگه کار و کدام مردی کاری و کدام کار دیگه هم از یاد ساخته نمیشه و کدام کار کنن اونتا یا امیدشان از این جنگل پسته هسته که هر وقتی که زمانی که جنگل پسته به ثمر میرسه و پخته میشه از حاصلات از این بخاطر اقتصاد خودشان و فامیلشان از این بهره برداری میکنن.
محمد نصیر رازقی عامر منابع طبیعی اداره زراعت کندز به رادیو آزادی گفت که در این ولایت 21200 هکتار زمین جنگل های طبیعی و 220 هکتار زمین جنگل های مصنوعی پسته وجود دارد.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندز گزارش میداد. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید
اعلامیه پاکستان درباره تطبیق تعزیرات بر طالبان را چون یک انکشاف مهم یادداشت میکند. در انفجار ماین در غزنی 7 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. والی پکتیا از حمله طالبان در لوگر جان به سلامت برد. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از پایگاه تاجی در عراق خارج شدند. برای تظاهرات بیشتر در بلاروس امروز آمادگی گرفته شده است و دانشمندان در جرمنی برگزاری 3 کنسرت موسیقی را پلان کردند تا خطرهای ناشی از ویروس کرونا را در محلهای سرپوشیده مطالعه کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
نام ما شاکر الله است از ولایت ننګرهار ولسوالی شیرزاد به تماس شدیم. میرا زرای عزیز اینمی جناب نهادیات شد. نام نهادیات است به خاطر ازی کا پیغام باز رادیو آزادی میهمانیم. اینمی پیغام ما مردمای ولسی بشار تنگ شد از دست طالب و حکومت. اینمی پیغام ما از رادیو آزادی باید شنیده شوا.
بله سلام علیکم آقای زریف نظر، ما یک زندانی سیم در پروان از ولایت پروان گوشت مخ به امرایی میکنه از مابینش کرمه براید این حقوق بشر چه برات میخوره؟ این چه قسم حکومت از چه قسم دولت از خیر هست که زندانی سیم آخر مسلمان هستیم یا نه؟
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 5:33 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتهوار در جستجوی انصاف پخش می شود. برنامه در جستجوی گمشده ها را هم داریم. اما حالا بغلان با داشتن چندین کارخانه تولیدی یکی از ولایت‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رفت. هزاران کارگر آنجا مشغول کار بودند. شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی به تولیدات ادامه می‌دادند. ولی آهسته آهسته این کارخانه‌ها یکی پی دیگر رو به رکود رفت. تعدادی از آنها کاملاً از فعالیت باز ماندند. در سالهای بعد از سقوط حاکمیت طالبان که گمان می رفت با سرازیر شدن کمک‌های جامعه جهانی به این کشور وضعیت کارخانه های تولیدی بهتر شود، نه تنها که بهتر نشد بلکه تعدادشان در همین سالها از فعالیت بازماندند. بشیر احمد غزالی در این باره از بغلان گزارش را تهیه کرده.
میررحمان 60 ساله یکی از کارگران قدیمی کارخانه نساجی افغان پل و خمری مانند هزاران کارگر دیگری این کارخانه بیکار شده است. او حالا غرفه چوبین خوراک فروشی در نزدیکی خانه اش بنا کرده و به آن روزگارش را سپری می کند. او به یاد می آورد که کارخانه نساجی افغان پل و خمری در اوج قدرتش چی بود و حالا چی شده است.
او حالا تک ما میدیم در نساجی، حالا که من میدیم عشق میدیم برش 3700 نفر کار میکرد، مردم را کوکون میداد، تولید اقلی من یک متر تولید میداد، این کال تولیدات ندارم، کارگر یک چند نفر اگر مانده دیگاش خودم رفت.
او میافزاید توجه به کار و کارگر در آن زمان زیاد بود و به همین دلیل تولیدات بهتر و در حال رشد بود. رئیس نساجی که به تازگی بر ریاست این کارخانه تعیین شده است حاضر به صحبت در این مورد نشد، ولی غلام قادر رئیسی پیشین آن دو ماه قبل به رادیو آزادی گفته بود که دستگاه آماده به کار است ولی از اینکه تولیداتش بازاری ندارد سقوط کرده است.
دستگاه نساجی افغان بیشتر از 3300 کارگر داشت، روزانه 100,000 تیر تولید میکرد. بالاخره سال به بازار این جنگای خانم منصور و واگذاشتگی عدم رقابت بازار و یک کم دلسردی خود دولت هم بود توجه نکرد. فعلا تولید ما صفر است.
باید گفت این تنها کارخانه نساجی افغان پل و خمری نیست که به این حال روز افتیده است، بلکه کارخانه های تولیدی دیگری هم مانند آسیاب های سیلو، کارخانه قند بغلان، تصدی کاماز، سپینزر و میکانیزه زراعتی از تأسیسات مهم تولیدی بغلان بودند که به دلایل مختلف یکی پی دیگری سقوط کردند. غلام علی علمی خبرنگار از ولایت بغلان که گزارش های متعدد در مورد سقوط این کارخانه ها داشته است میگوید:
بسیار خوب فابریکاتی داشتیم که از جمله فابریکه قند بغلان صنعتی است، فعلا به رکود مواجه است. شرکت سپینزر بسیار خوب امروغن تولید میکرد، صابون تولید میکرد، پختره سرد میکرد، بسته بندی میکرد. این را قبلا تصدی میکنه زراعتی بود. فابریکه نساجی تصدی 5 به حدود 100.5 اراده متر نو کماز بهترین وسایل داشت که با استفاده از این وسایل خود اموال تجار، اموال دولتی رو به بسیار نرخ مناسب انتقال میداد.
محمد عیان صافی رئیس اقتصاد ولایت بغلان میگوید کارهای برای فعالسازی برخی از کارخانه های تولیدی صورت گرفته است.
بختر بازسازی فابریکات تولیدی تلاش شده که ما میتونیم از فابریکه قند بغلان و از بازسازی فابریکه سمنت غوری نام ببریم. فابریکه قند بغلان توسط سرمایه‌گذاری داخلی ما بازسازی شد، اما متاسفانه تولید از او غیر اقتصادی بود، از این رو نتونست که به تولیدش ادامه بده. فابریکه سمنت غوری هم بازسازی شده و یک فابریکه جدیدی که کارش ناتمام بود، ناتکمیل بود، کار از تکمیل شد، به فعالیت آغاز کرد.
اومی افزاید سرمایه گذاران خصوصی مایل به قرارداد همه این کارخانه های تولیدی بودند، ولی به دلیل جنگ و ناامنی از سرمایه گذاری در بغلان صرف نظر کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در جستجوی انصاف
مرا هفت ماهی مردم مجازات کنه مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی ماش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های گرانقدر برنامه در جستجوی انصاف، خدا کند دارای صحت و سلامت کامل باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر موضوع برنامه امروز. شنونده های عزیز، با سلسله مشکلات معلمین در مکاتب در برنامه کنونی مشکل عبدالشکر معلم حق الزحمه در ولایت لوگر را به بررسی گرفتیم. عبدالشکر میگوید که از 4 سال به این طرف به اسم معلم حق الزحمه در یکی از مکاتب لوگر تدریس میکند، اما حالا که میخواهد به عنوان معلم رسمی مقرر شود کسی در قسمت تقررش همکاری نمی کند. میت بیشتر در این مورد از خدا بشکر بشنیم که مشکلش را اینگونه با برنامه مطرح کرده است.
نام ما عبدالشکور مالین اق زحمت سمسلان.
چند سال است که تدریس میکنی؟
4 سال میشه. مکتب ابتدای شیخیان.
خب دمی 4 سال خودت کدام عریضه چیزی نکردی که معلم رسمی مقرر شوی؟
چند دفعه به معاون ریاست معارف رفتم و رئیس ریاست معارف عریضه کردم، با مقام وزارت معارف عریضه کردم و طالب را که عریضه ما را سن نکنم.
چی میگه برات؟
میگه که آلی نه امتحان بده، باز بعد از اون دیگه معلوم میشه. خب بازی شما در جای دور در این پسها ما را روان میکنه که ما اونجا رفتن نمیتونیم، مشکل پای ما.
خب این مکتبی که خودت تدریس کردی 4 سال در این مکتب، این نزدیک قریه شما است؟ نزدیک است برای شما؟
نزدیک خانه ما تقریبا خیلی نزدیک است.
خب در این مکتب کمبود هست؟
یک بس کمبود هست فعلا.
مدیر مکتب امرایت موافقه میکنه؟
شورای والدین و مدیر صاحب اردوشان موافقه داره.
آره خودت میخوای که معلم رسمی شوی؟
بله، ما میخواهیم که معلم رسمی شویم که از این مجبوری و فقر ما خلاص شویم.
وضعیت اقتصادیش خودت چطور است؟
وضعیت اقتصادی ما خیلی ضعیف است، یعنی که آرد شاو نداریم، هیچ زندخانه نداریم، اونه ما نورم همی بخواه گندوم جاروب میکنم پلال ملال چیزا را.
خو اگر معلم رسمی شوی و در کدام ولسوالی دیگه تو را مقرر کنه، رفته میتونی؟
نه والا مشکل فای دارم، از خاطر ما خب پیش تانم گفتم که دولسوالی خروار ما رو روان کرده بود، خب ما رسیدگی نمتانستم، اینجا اگر ما رو روان کنه خب نزدکم از بر ما رسیدگی متانیم.
کدام وقت امتحان دادی برای زمی پست؟
این پست حال نو اعلان شده.
خب کس مقرر خو نشده؟
تاله رو نه خالی است.
خودت به این پست داوطلب هستی؟
ما به این پست داوطلب هستم که ما همینجا بریم، پای ما مریب است، در جنگ های پیش ما دمر می خوردیم، امیال پایم خیلی حرکت ندارم، این پای شیخ ما.
ما مشکل این معلم اقوزامی را با نثار احمد سعیدی رئیس معارف ولایت لوگر در میان گذاشته و از وی پرسیدیم که روند استخدام معلمین در این ولایت چگونه است.
در این مدتی که استاد محترم میگه که ما 4 سال اقوزامی تدریس نمودیم، ما کلی از یار بیخی تصدیق میکنیم، لیکن این پروسه اصلاحاتی که در لوگر آغاز شده 6 ماه در جریان است. شما که 6 ماه میشم اونجا معرفی شدم، در میادی هم 6 ماه ما توانستیم که بسیار اصلاحات خوب بوجود بیاریم که از جمله اینمی استادای اقوزامی بودن برشان بستایش ما با اعلان دوان کردیم به اصلاحات اداری که بسش با اعلان بره و استادایی که اقوزامی تدریس کده باشه بیا و کارت شمولیت در امتحان بگره و امتحان بیته در قدم اول زمینه را به اینمی استادای اقوزامی ما مساعد میسازیم، چون اینمی استادای با تجربه ما هست و در لیسه مربوطه یا در مکتب مربوطه اطمان که تدریس کرده تجربه را حاصل کده که ما حکی اولیت برای ازیاب میتیم امتیانشان از پیشی میگریم با شمولی حیاتای اصلاحات اداری و امور زنان و از بارید. در صورتی که کابیاب شدن ما برایشان کمکی هم هستیم، چون تجربه کافی داره، در قدم اول ما واره در بحث اصلی بگیریم دیگه.
اینا چی وقت میتونن برای شما مراجعه کنن که مشوره برش بتن و راهنمایی کن؟
پروسیجر به شما معلوم است، هر وقت ریاست معارف پیل و گرد در خدمت شان است، از روز شنبه الا پنجشنبه از ساعتی 8 تا 4 ما در اداره معارف لوگر در خدمت شان است. باید به شخص خود ما تماس شود، مدیر منابع بشید تماس شود، علم رحنما به هایی که هست برشان میت رحنما دهاره این وقت شما برشان انشالله تین خواهد شود، چون ما لیست به اصلاحات اداری دادید و از طرف ازیا اعلان میشه، متوجه ازیا بیشه و رحنما داره ما برشان میتیم که خوب بپامه و دید کن اشتراک کنه، انشالله در قدم اول و کامیاب بیشه و در صفت استاد رسمی گرفته میشه.
موسیقی شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل معلم عبدالشکور از ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که این معلم شکایت داشت که با وجود تلاش هایی که انجام داده است، کسی در قسمت استخدامش به عنوان معلم رسمی اقدام نمی کند. شنونده های عزیز، شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه آینده، خداوند یار و مددگار همه شما.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید.
بله، سلام علیکم. الو الو،
رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام با کارمندان محترم رادیوی آزادی، بنده بشار دوست از ولایت بادغیس اولسوالی جهان به شما هم کلام شدم. گمشده دارم به نام عبدالکریم عباسی، ولایت محمد ابراهیم از اولسوالی جهان، ولایت بادغیس. مدت 2 سال میشه به پیشور ترکیه مفقود الاثر شده. اگر خود عبدالکریم نام سبای بنده را میشنوه یا کدومی از دوستاش اطلاعش داره، حتما به رادیو آزادی پیام بگذاره، چون که اقارب و دوستانش بسیار پریشان هستند. و سلام با اترام.
سلام علیکم، ما باز محمد هستیم. یک نفر به اسم پریالای که معلم است در شبرغان، اگر صدای ما را میشنوه 0599-53-55-307 را زنگ بزند.
بله، سلام علیکم سید، خدای داد هستم از ولایت بدخشان و لطوالی منجام قریه انجمن. یک گمشده داریم به نام حمیدالله ولد نیاز محمد، مدت 2 سال میشه که از خانه ناپدید شده، سنش هم 12 ساله است. از خانه ناپدید شده، هر مسلمانی که صدای ما را میشنوه از طریق رادیو آزادی این پیام ما را نشر کنه. شماره تماس ما 0700-22-38-38. بازم تکرار می نمایم 0700-22-38-38. تشکر از رادیو آزادی.
یک برادر ما که به نام عبدالحق از نمرود باز بر ما زنگ زده، یک چند خوب برادرای ما از ولایت هرات و از قندهار زنگ زده، و یکی از نمرود به نام عبدالحق زنگ زده که برادر محترم فقرده شاید امید شده شما فقط تنها در شوروی است و نمیدانم که برادرای ما اگر زاده افغانستان است، اگر زاده امید مملکت است، اگر مسلمان است، پس چرا رشد میکنند رادیو آزادی؟ بیمانه اگر برادر ما عبدالحق جان، اگر شما مطمئن دارین، اطمینان دارین که قطع برادرای ما گمشده ما در شوروی اصل بودن در اونجا، اما برای ما تلفنی برادر، تلفن ما شمارش نمراتش هستش، پیش نظر سای محترم همیشه بگیریم برای ما برادر صحبت کنید. اگر اقتصاد داره انشاءالله با کمک خلاهان برای شما مجد است و برای ما انشاءالله همین گمشده ما پیدا شود. بیچار برادر ما مدت 20-25 سال گمشده مفقود الاثر است که از رای هرات، قندهار و کابل گرفته شد. اینا شهر برادرها را برای شما میگم: عبدالحمید ولدی استاد کامران، بسم الله ولدی تاشمراد، محمد شریف ولدی توره، عبدالشکر ولدی فولاد. دیگر شماره تلفن ما 0770 42-15-16-2 تکرار میکنم 0770 42-15-16-2. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، سلام علیکم، محمد هستم از ولایت غزنی، اولسوالی قرباغ، قریه زرک. گمشده دارم با نام جمعگل ولدی رمضان که در مدت 30 سال در شهر لشکرگاه ناپدید شده، گمشده است. دیگه معلوماتی به دست نداریم. کسانی گفت در باکو مرز شوروی زن و بچه داره. اگر رادیو آزادی معلوماتی به دست آورد در شماره که ما میگم با تماس ها، هر کسی هم که معلومات داره در این شماره با تماس یاد 0-7-0-6-19-11-21. بازم شماره تکرار نکنم 0-7-0-6-19-11-21.
اینجا مشتاق از ولایت سرپل اولسوالی کوهستانات تماس گرفتم. گمشده ای دارم به این
اسم محمد نور ولد اسماعیل که مدت 30 سال میشه از قریه نادرک گردیده، هر کس از خودش صدای ما میشنود یا کدام رفیق و دوستانش احوال از داشته باشد، لطفا به شماره تلفن 070-71-17-734 و 070-31-38-59-27 زنگ بزند و جایزه خود را اخذ نماید.
من از ولایت بازغس هستم، از ولسوالی مقر یا گمشده داریم به نام اسدالله، نام پدرش مرزایا، همین 6 سال میشه که همین تنافدیق شده. یا اسدالله خودش صدا از ما را میشنوه یا یک برادری دینه دیگه صدا از ما را میشنوه، به خاطر خدا برای همین برای ما زنگ بزنه. اسدالله نشانی اسدالله همینه که همین گفت میزنه که همین با همین زبانی که بند میشه، هر کس که از معلومات اسدالله داره به همین شما را برای ما زنگ بزنه. اسدالله به سن 15 سالگی بود کس پیش از ما گم شده. 0728-712-812 شماره دیگه 0785-186-227.
اسم من حسیب الله صدقتیار است، از ولایت لغمان کتر شما صحبت میکن. یک گمشدانی دارم به نام جانان، بریادرم 6 سال میشه که ندرک شده در ولایت ننگرهار، با هر کس که معلومات باشه به این شمیره با ما تماس بگیره. 0788-90-69
عبدالنایب هستم، از ولایت لوگر، یک تذکیره مرد در مسیر لوگر کابل لوگر در موتر یک تراشه مانده امیر، اگر کسی یا موتر موتران اگر مانده باشد به شماره تلفن 077-14-15-201 تکرار شماره تذکیره این کت یک چند تا خاغذم در یک موتر تراشه در مسیر لوگر کابل مانده، اگر این موتروان به این شماره تماس بگیرد شیرنی اغز نماید. 077-14-15-201 عبدالنایه تذکیره طابعت هم از ولایت لوگر است.
من ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب می باشم، باشنده قریه اسکی. یک گمشده داریم به نام نور محمد، مدت 6 سال می شود که به ایران رفته، هر کس او را درکی او را یافت یک لگ افغانی تایره خود را افت نماید.
احمد محمد افتران از ولایت قندوز هم کلان با شما. یک بیدار دارم، مدت 8.5 سال می شود کشور در طرف نوروی مانگون است، بشه نواز ندارم میشه که به بهتری فرصت برای ما یک معلومات درخواست نمایم.
یک برادر گمشده ای دارم با نام سید چرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پلخمری لادرک گردیده است. هر برادری که دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد، مبلغ 2 لک افغانی شیرینی بگیرد. و یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی، از برنامه خوبی رادیو آزادی که در افغانستان تاریخ نظیر ندارد.
اسلیمان از غلام سخی ولدی ارباب سخی از ولایت بدخشان ولسوالی کوسان، گمشده ای دارم به نام عزت الله فرزند ملالی، مدت 25 سال است به طرف ایران سفر کرده، از آن هیچ معلوماتی به دست ما نیامده. اگر خود عزت الله صدای ما را میشنود یا کدام دوستی صدای ما را میشنود به لطف نموده به شماره ما به تماس شود. 0-74-853 و السلام.
عبدالوکیلی شوزهی است و به نام عبدالستار آخوزاده چند وقت از او احوال ندارد، اکثرام مشتبه به شماره 3-799-62-74 یک زنگ بزنم. 3-799-62-74 به این شماره ما یک زنگ بزنم. عبدالوکیلی شوزهی است و اکثرام خواست به عبدالستار آخوزاده.
بنده محمد یونس فرزند عبدالملک از غری تونیان مربوط ولسوالی پشتزرغون ولایت هرات هستم. یک گمشده دارم به نام سهراب فرزند شیراحمد از قریه مشکور، مدت 1 ماه می شود که دو به طرف ایران می رفت گم شده است. کسانی که از وی اطلاع دارند یا دیدند به این شماره ها تماس بگیرند و شیرینی اخذ نماید. شماره تماس ایران 2098-919-188-2399 تکرار میکنم، شماره ایران 298-919-188-23-99.
ما جان اسم از ولایت پنچین، یعنی چیز پاسپورت ما رو از خدا و از فامیل با پکتوه شکل جور کردیم، پاسپورت ما گم کردیم. نمیده یک الان رادیو کن که نمیشه خم دکان در یه جارم رفت دفت کافی بردم یادم رفت یادم بازار بگیر کنیشه یعنی بخیر یادم زارت داخل است بشم یادم رفت روشت در اکرام نمیده رفت یک الان رادیو کن که خیر بگیر یا پیدا شما بودمیم رفت از چک پادیم پانانم نرفتم نام مولا جان هست همیشیرم نمبر تلفنم هم بگم باشد 0-700-410-324 باز نمیده تقرار میکنم نام بولاجان هست بولاد پنشهر بلسالو شنگ قریه خارو هم پاسپورت نشته هست و فامیل ما مسجد پاسپورت هست و شیری میشه هم بدن بعد بار همی چیز هم تگار میکنم که سب شدن تلفنیم 0-700-410-324
خود ما عبدالحمید هستم از ولایت قندوز هستم از ولسوال امام صاحب هستم یک برادر دارم با نام تاش مراد است از مدت 2 سال میشه طرف غزنی رفته در اردوی ملی مسعود گرده ایرا هر برادری که ایرا از اول داره زمین شماره دما میتونه دما اول بتاست 0-70-89-46-739
غلام راستم از ولایت تخار گم شده ای دارم به نام نورالله ولد آجی مومین مدت 10 سال می شود که به صفوف اردوی ملی کشور اشتراک نموده و از او هیچ کدام احوالی نداریم هر کس از او احوالی داشته باشد به شماره 0-70-30-64-251 تماس بگیرد 100,000 افغانی جایزه دارد
سلام علیکم اسم من محمد طارق گم شده اینا دارم به نام عبدالرازق از ولایت بغلان و ولسوالی طالا و ورقا قریه ترمش مدت 4 ماه میشه که در مرز ترکیه و ایران ناپدید گردیده است در اول این امروز اونجا رفته بود چند تا اندیوالا داشت اندیوالاش پس گشته و این آدم گم است در این وقت میشه که من از این احوال ندارم و کدام از این احوال داشته باشد در این نمبر به تماس شود 0-70-520-61-26 و شیرمی خود را عقل نماید هر کسی از این بنده از این نفر اول داشته باشد در ما بسیار یک اول دقیق بده اگر راضی و نیازاتی از کنام جای اول میافد و کنام احوالی و پیدا میتوند از خود آقای زریف نظرم خواهشمند هستم که در این باره ما یک کوشش مسلمانی برادران را بکنند سلام علیکم
آقای کازمی هستم از مرسل جلغه علیت بغلان تماس گرفتم مدت 25 روز میشه یک خانزوی ما فنان عبدالله در ایران بودن همراه یک افغانها قاچاق ورز ترکیه شدن یک تیزانه ها گیر شدن به پلیس ترکیه تا اکنون احوال در دست نیست اگر لطف کنید احوال آن را از طریق اراده و آزادی بیان کنید و سلام علیکم
گمشنه ای داریم به نام عبدالمحمد فرزند عبدالاحمد از ولایت سریپور و ولسوالی کوهستانات قریه صفک همیشه قبل طرف ایران رفته و نامعلوم شده است اگر آواز بنده را خود آن میشنود و یا کدام برادر از آن معلومات دارد داشته باشد و این شماره زنگ بزند 0-70-749-92-83
سلام علیکم عبدالجبار هستم یکی از باشنده ولایت غزنی گم شده ایدارم به نام عبدالمالک نام مدت 10 سال میشه که گم شده هر کسی که آدرس دقیق ششان را دارد بر این در این شماره به تماس شود 0-77-941-19 تکرار میکنم شماره 0-77-941-19
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی شماره داخلی 0-7-84-620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.